أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا حجرا مهجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا لصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالذنوب عباده خبيرا. چون سوره مبارک قرآن در مکه نازل شد و مسئله وحی هم از مسائل محوری سوره مکی بود، در آیه 51 فرمود ولو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا. اگر خدا میخواست میتوانست برای هر محلی پیامبری اعزام بکنه، لیکن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم را برای کل این منطقه مبعوث کرد و بار سنگین را رو دوش اون حضرت قرار داد. فرمود بار تو سنگین هست، ما اگر بخواهیم میخواستیم میتوانستیم، ولی شأنیت تو، شخصیتی که به تو دادیم، باعث شده است که اون بار سنگین را رو دوش تو بگذاریم که کل این منطقه به رسالت تو احیا بشود. لذا باید جهاد کبیر بکنی، جهاد سنگین بکنی. هم جهاد فرهنگی سنگین تر از جهاد نظامی است، هم وسعت حوزه مسئولیت تو باعث جهاد کبیر است. لذا قبول جاهد هم بهی جهاد کبیر. منظور از این جهاد نمیتواند جهاد نظامی باشد، زیرا این سوره در مکه نازل شده است. در مکه سخن از جهاد نبود، حکومتی تشکیل نشده بود، نیروهای نظامی در اختیار نداشتند تا بتوانند جهاد کنند، فقط یا در تقیه بودند یا صبر و بردباری و مظلومیت به سر می بردند. و اگر این سوره در مدینه نازل می شد، ممکن بود ناظر به جهاد نظامی باشه. پس بنابراین طبق این دو قرینه که هست، یکی این که لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا مناسب با اون آیه یک، و از طرفی هم در مکه جا برای جهاد نظامی نبود، دو، معلوم شد که منظور از این جهاد کبیر تحمل تبلیغ دشوار، تعلیم دشوار، به تزکیه دشوار است. به جاهد هم به جهاد کبیر. اون که بر آیات خاص خودش دارد، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم یا اشداء علی الکفار، اون آیاتی که در مدینه نازل شده است سبقه جهاد نظامی را هم کاملا حفظ کرد. مطلب دیگر این است که ذات عبدالسلا چند تا کار را در عالم انجام می دهد. بعضی از کارها سه مخصوص اوست، احدی توان اون را ندارد. چون که بعضی از اشخاص هم که مخصوص به سمت هایی هستن که دیگران فاقد اون ارزش و سمت هست. خدای سبحان انبیا را مبعوث می کند به وسیله اونها ائمه علیهم السلام را مشخص میکنند که این کار مخصوص خدای سبحان است. افرادی هم در اثر داشتن عصمت شایسته دریافت نبوت و رسالت و امامت هستند که این هم بر اساس الله و اعلم و حسیت و رسالته در اختیار خدای سبحان است و گروه مخصوصی به عنوان مبدع قابلی. معجزاتی هم خدای سبحان به انبیاء و اولیاش عطا کرده است که این معجزات هم مخصوص ذات اقدس اله است، راه فکری ندارد، جز علوم نیست، جز علوم نیست، جز علوم نیست، نمیشه یاد گرفت این کار انجام داد، به قداست روح وابسته است. ممکن است کسی سالیان متمادی درس بخواند، تواند مورد را زنده کند، یا با یک سوره مبارکه هم بیماری را درمان کند، یا ابرس و اکمه و اعما را درمان کند. این چنین نیست، این راه فکری ندارد، راه درس و بحث و موضوع و محمول و عرض ذاتی و اینا نیست، به قداست روح وابسته است. مثل این که پیوندهای نسبی با درس و بحث نیست، اگر زید پسر امر است دیگه پسر امر است، کسی نمیتونه با درس و بحث پسر امر بشه، این راه فکری ندارد، یه پیوند خارجی است. جریان معجزات هم از همین قبیل است، اما به استثناء این امور کارهای عادی که ذات اقدس اله انجام میدهد، این راه تعلیم هم هست، یعنی خدا به وسیله نسیم کم کم باد تولید می شود، بعد ابر تولید می شود، ابر نکاح می شود، در اثر تناکه ابرها بعضی از ابرها باردار می شوند، تلقیح شده باردار می شوند، رسالتی پیدا می کنند، در منطقه ببارند، گیاه را برویانند، گیاه را با سبب برسانند، این همه کارهای علمی است. ذات اقدس اله این کارها را مرتب انجام داده می دهد، در آیات الهی اینها را مشخص میکند، بشر را دعوت میکند که اینها را یاد بگیرید، مثل این انجام بدید و انجام میدن. این چیزی نیست که اینها ممنوع باشد، بلکه اینها یه راهنمایی های الهی است. پس اگر سلول های بنیادی مطرح شد یا میوه های گلخانی مطرح شد، همه اینها برگرفته از نظام خلقت است، نه نظام طبیعت، و خدای سبحان این کارها را به بشر آموخت. اما در جریان بحر، اگر غالبا آبای دریا شور، اگر منظور از این بحر بحیم دریا باشد، باید کشف کرد اون دریایی که دو قسمت است، یک قسمت آب شیرین دارد، یک قسمت آب شور کدام. اگر منظور از این بحر اون نهر بزرگ باشد، نظیر رود نیل، رود جیهون، اینا که نهرهای بزرگ هم بحر تعبیر میکنند، نظیر رود نیل که در او کلمه بحر هم برای اطلاق شده است، اگر این باشد دیگه آب شیرین در رودخانه شیرین هست، در عالم کم نیست. اما بحر باشد، باید جستجو کرد که بحر شیرین کدام است، یعنی کدام دریایی است که یه مقدار شیرین است، یه مقدار شور. و اما اون برزخ و حاجز مرئی نیست، هر کدام از دو طرف به یک دیگر میگن هجدن محجورا، یعنی نزدیک ما نیا. نظیر اون چه که در اول همین سوره مبارکه فرقان گذشته هنگام آیه 22 همین سوره گذشته، یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا، چون اون ملائکه عذاب را که میبینن میگن نزدیک نیایید، ما به شما از شما به خدا پناه میبریم، این هجرا ممنوعا محجورا یا نزدیک ما نیایید. اینم کل واحد از این دو بحر به دیگری میگوین هجرا محجورا، اون برزخ هم حاجز است. خب نه، سبک هر چون دو جنسه، اما هر دو آب باشن، هر دو آب باشن بالاخره منظور میشن دیگر. اما یکی روغن باشه، یکی آب، یکی شکر باشه، یکی آب، اینا بله فرض. بالاخره قاعده کلیش تفسیر قرآنیست، تطبیق موضوعاتش اونه دیگه. قرآن کریم میفرماد به این که ما دو تا دریا داریم، این دریا رو باید با کارشناسی حل کرد که کدوم دریاست که آبش دو قسمت است، چون دریاها غالبا آبشون شوره. اما اگر بحر به معنای نهر باشد، یکی به بحر باشد، هر دو نهر باشد، نهر عظیم، یا یکی نهر باشد یکی بحر، کاملا قابل پذیرش است و عادی هم هست. خب و هور لذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا بسهرا، اینها را ذات اقدس اله معجزه ندانست، اینها را جز علوم عادی دانست که به دیگرانم یاد میدهد که پیوندهای نسبی باشه، پیوندهای سببی باشه، مساهره باشه. و کام ربک قدیرا که اشاره شد، همونطوری که در سرفصل این بخش از آیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مخاطب قرار داد، فرمود الان تر الى ربک کیف فعله کیف مده، اینجا هم در پایان این بخش همون کام ربک قدیر. بعد فرمود در برابر این همه نعم و عدله توحیدی یک عده بت‌ها را میپرستند، کسانی را و اشیاء را میپرستند که اونها نه نافع اند و نه زار، که عبادت اونها زیانبار است ولی معبود نه زار است نه نافع. و یعبدون من دون الله، معبودی را که اون معبود نه نافع است نه زار ولی عبادت اونها زار است، چون شرک است. مسئله نفع و ضرر به لحاظ غالب مردم است. غالب مردم که عبادت میکنن یا خوفن من النار است یا شوقن الى الجنه. اون اوحدی از بندگان الهی هست که حبن و شکرن و ذکرن معبود را عبادت میکنن، وگرنه غالب مردم یا برای ترس از جهنم است یا برای شوق به بهشت. به همین مناسبت هم صفت و سمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان بشیر و نذیر ذکر کرد و ذکر میکنند، چون که در آیه 56 همین سوره که خواهد آمد همون دو ما ارسلناک الا مبشر و نذیر. پس توده مردم یا در اثر شهوت است یا در اثر غضب عبادت اونها، یا در اثر غضب هست که میخوان دفاع کنن از خود و غضب را و خطر را دفع کنن، خوف من النار عبادت میکنن، یا در اثر شهوت به جاذبه نعمت های بهشت خدا را عبادت میکنن، یا شوقن الى الجنه است که با تبشیر هماهنگ است، یا خوفن من النار است که با انذار هماهنگ است. این کار غالب مردم. کمن بندگانی که لله خالصن و حبن و ذکرن و شکرن و فکرن عبادت کنن. بنابراین عبادت توده مردم یا برای دفع خطر است یا جلب منفعت. ذات اقدس اله و مشرکان می فرماد به این که عبادت بت‌ها نه دافع خطر است یک، نه جالب منفعت است دو، یعنی اون معبودها نه برای شما خطری رو دفع میکنن نه منفعت رو جلب میکنن، بلکه عبادت اونها جز ضرر چیزی دیگر نیست. لذا فرمود و یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم، اگر شما بخواهید برای شوق عبادت کنید، ولا یضرهم اگر بخواهید برای خوف عبادت کنید، لکن عبادت اینها سبب ورود در جهنم است. و اگه شما دارید علیه دین تلاش و کوشش میکنید، و کان الکافر علی ربه ظهیرا، ذات اقدس اله چون غنی محض است و قدیر صرف، نه نیازی به کمک دارد و نمیشود به او آسیب رسون یا به او کمک کرد. دین او، مکتب او، راه او آسیب پذیر هست، یعنی کسی میتواند آسیبی ایجاد کند، مانع دیگران بشود چند سباهی که راه خدا را طی نکنند. همونطوری که نصرت دین خدا فرض دارد که ان تنصر الله ینصرکم ولی ینصرن الله من ینصرو، آسیب رسوندن به دین خدا هم فرض دارد. گرچه سرانجام و عاقبت للمتقین، پایان و کار به سود اهل تقواست، ولی یک کسی ممکنه چند روزی جلوی پیشرفت دین را بگیرد. همونطوری که نصرت دین خدا رواست، یعنی ممکن است، ان تنصر الله رواست، آسیب رسوندن به پیشرفت دین خدا هم ممکن است، جا یعنی محال نیست. جزا فرمون به کان الکافر علا ربهی زهیرا، یعنی علا دینهی و علا مکتبهی زهیرا. زهیر یعنی پشتوانه به پشتیبان. برخی ها پشتیبان و پشتوانه حقن، برخی ها پشتیبان و پشتوانه باطلن. کافر پشتوانه به پشتیبان باطل است که علیه دین تلاش و کوشش میکنن. پس این آیه چند نکته را به همراه دارد. یکی این که عبادت یا خوفن هست که عبادت بت‌ها از این قبیل نمیتواند باشد، چون بت‌ها زار نیست، یا شوقن الالمنفعه هست که عبادت بت‌ها نمیتواند چنین باشد، زیرا بت‌ها نافع نیستند. ولی عبادت اینها جز ضرر چیز دیگر نیست، چون انسان میشه کافر. و همین انسان کافر با بت پرستیش علیه دین دارد پشتوانه تأمین میکند یا پشتیبان میشود. و کان الکافر و علی ربه ظهیرا، اونگاه فرمود به این که جهنمی هست، قیامتی هست، حسابرسی هست، یه چند روزی اینها ممکن است میدوندار باشند. و تو که رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستی، سمت تو جز تبشیر و انذار نیست، نه وکیل بر اونها هستی که قبلا گذشت، لست علیهم موسیطه، لست به جبار علیهم، لست وکیلا علیهم، نه وکیل علیه اینها هستی که اینها را سرکوب کنی، نه مسیطر بر اینها هستی که سرکوب کنی، نه جبار بر این هستی که طبق این سه طایف آیه قبلا خونده شد سلطه ای نداری. دین هم اینها را آزاد گذاشته در نظام تکوین، نه در نظام تشریع. در نظام تشریع جا برای آزادی نیست، بگن میشه الهی‌گری. واجباتی هست، محرمی هست، حدی هست. فرمود من یتعد حدود الله فاولئک کذا و کذا، یه مرزبندی هست و مانند. اما در نظام تکوین انسان آزاد است، چون همین آزادی باعث کماله. و شما جلوی آزادی تکوینی اونها را نمیتونه بگیری. یک، مسئولیت شما هم بیش از تبشیر و انذار نیست. دو، و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. ولی با مردم خردمندانه و عاقلانه در این مطالب در میان بگذار. بگو به اینکه شما بالاخره عمری دارید میگذرانید، چه بخواهید چه نخواهید در سوداگری هستید. انما دنیا سوق ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون، که بیان نورانی امام هادی سرآورد است. شما بالاخره دارید عمر و وقت صرف میکنید. این یه اصل. در قبال این صرف عمر که سرمایه است، چیزی باید بگیرید. این دو، با کسی تجارت کنید که عوض و معوض هر دو را به شما بدهد. سه، با کسی سوداگری نکنید که عوض و معوض هر دو را خودش بگیرد. چهار، اگر این کار کردید مغبون میشه، به در یوم التقابون قبل تو ظهور میکند. پنجشش. اما مطلب اول این روشنه، بالاخره انسان هر لحظه دارد سرمایه میدهد دیگر. نفس المرء خطاه الى الموت، این بیان نورانی است، همین سرامونداری است که انسان هر دمی که برمی آورد، هر نفسی که می کشد، یک قدم به قبر نزدیک می شود. پس سرمایه رو دارد می دهد. این سرمایه رو با کی معامله کند؟ درباره چی بدهد؟ اگر با خدا معامله کرد که ان الله اشترى من المؤمنین اموال انفس بمانند اون، خدای سبحان دو تا کار میکنه. هم این مسمن را می پروراند، بالا می برد، جان را کامل می کند، هم سمن سنگینی به او عطا می کند به نام بهشت، حالا یا جنات تجریم تحت انهار است یا گذشته از جنات تجریم تحت انهار عند ملیک المقتدر است که افراد فرق می کند. این دو و این عوض و معوض هر دو را به خود انسان می دهد. انسان مالک خودش می شود و مالک بهشت می شود. تعبیر لهم جناتون هم ارشادی به همین است که جنت للمؤمن است که با لام تعبیر کرده، نه اینکه ما اینها را وارد بهشت می کنیم. ما اینها را وارد بهشت می کنیم آیات دیگه است. هم لهم جناتون سمت اختصاب اختیاری بینا می دهد، لذا اینا حق شفاعت دارند. گروهی که لهم جناتون شدند اینا میتونن شفیع هم باشن. خب پس عوض و معوض هر دو را خدا به انسان داده. از این جهت من اوفا بیعکم الذی فاستبشر به بیعکم الذی بایعتم به، من اوفا به عهدی الله، همون به شما تبریک میگیم، بشارت به شما. چه داد و سیرتی از این بهتر که عوض و معوض هر دو را شما داشته باشید. ولی اگر کسی معاذ الله با شیطان معامله کرد، شیطان کل هویت را تسخیر می کند و از انسان سواری می خواهد. عوضی که شیطان به انسان می دهد بردگی خود انسان است که این عوض مثل معوض در اختیار خود شیطانه. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که من سواری میخوام، من یه مقداری اینها رو فریب میدم با چهار تا گناه، با چهار تا معصیت، با چهار تا کارهای شهوی و غضبی اینها رو به دام میکشم. وقتی دام برام کشیدم خود اینها ملک تلق من میشن. وقتی ملک تلق من شدن اون چیزایی که من میخوام و به اونها دادم باید در خدمت من به کار بگیرم. لذا در اون بخش از سوره اسراء فرمود لأحتنکن نزردی، من احتناک میکنم، احتنکن فرس، به اون سوار کار مسلطی میگوین که بر اسب سوار بشود، هنک به تحت هنک او را در اختیار بگیرد، هر جا میخواهد ببرد، هر جور میخواهد براند. گفت لأحتنکن نزردیته، من سواری میخوام. این عوض و معوض هر دو مال شیطان می شود. این تونیست که حالا اگه کسی بردگی شیطان رو پذیرفت دوباره بخواهد برگردد مجبورش باشد. می بینید بعضی ها بگن ما هر چی می خواهیم برگردیم نمی تونیم برای اینکه به بند کشیده شده. خب پس بنابراین انسان مرتب دارد سرمایه گذاری می کند. چه بهتر که با خدا سرمایه گذاری کند که عوض و معوض هر دو رو می برد. در این بخش همون با پیغمبر خدا هم که اگر شما معامله کردید، این چون رسول خداست، حرف خدا را داره میزد، خلیفه خدا را میداد، اون عوض و معوض هر دو را به شما میداد. یعنی شما آزاد میشید، مالک میشید، ملک میشید و این همه فضائل دنیا و برزخ و قیامت مال شماست. من از شما یه چیزی میخوام که اون چیزی رو میخوام به شما بدم. این که میگن ما چیزی از شما نمیخواهیم مگر اینکه شما به راه بیفتید، یعنی اون مزدی که میخواهید ما بدید اون مزد هم به شما برمیگرده. ما اسألکم من اجلن یا ما سألتکم من اجلن فهو لکم، یعنی این عوض هم مثل معوض مال شماست، ما چیزی نمیخواهیم. که این تعبیر در قرآن وصف همه انبیا آمده، یعنی ما هیچی از شما نمیخواییم، اما این که از شما چیزی میخواییم که به شما برگردانیم، در حقیقت رشد شما عوض ماست، اجر ماست، یعنی عوض و معوض هر دو مال خود شماست. اون تعبیر لا اسألکم علیه اجرا حرف خیلی از انبیاست و بسیار از انبیا علیه السلام تعبیرشون این است که ما از شما چیزی نمیخواییم. اما چند تعبیر درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در ما از شما یه چیزی میخواهیم. لا اسألکم علیه اجرا، الا المودت فی الغربه، یعنی ولایت اهل بیت اجل من، من این را از شما میخوام. بعد هم فرمود ما سألتکم من اجل فوبر نکن، ما که اجل مادی از شما نخواستیم. اینا هستن که حرف ما رو میزنن، اینا هستن که جای ما مینشینن، اینا هستن که کار ما رو میکنن، بنابراین ما چیزی زائدی از شما نخواستیم. لذا سه مطلب را قرآن کریم در کنار هم ذکر میکند. اول نفی اجل بالقول المطلق که ما اسألکم علیه اجل. دوم و سوم این دو طایفه از آیات مخصص یا مقید نیستن، اینا یه استثنای منقطع از شریح متصل. فرمودن ما از شما اجر نمیخواییم مگر مودت اهل قربا. خب مودت اهل قربا که به سود پیغمبر نیست، به سود خود مردم مؤمن است. یا در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 57، فقل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. این استثنای متصل شبیه منقطع، استثنای منقطع شبیه متصل. ما از شما اجر نمیخوایم مگر که شما کامل بشید. خب این مگر به حسب ظاهر استثنای متصل است، ولی در حقیقت استثنای منقطع، چون اجر و خود شخص هر دو مال خود شخص میشن، چیزی به پیغمبر بر نمیگرده. خب موادی اختیاری داره دیگه، موادی اختیاری دارد. اینا تو رسائل امثال رسائل ملاحظه فرمودید که رفع نسیان چون موادی اختیاری دارد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، درست است نسیان امر اختیاری نیست، ولی موادی اختیاری داره دیگه. چون موادی اختیاری داره، حفظ از همین قبیله، ترکش نسیان، محبت از این قبیله، عدابت انقبله، مبادی اختیاری داره. مبادی اختیاری اینه که ادراک داشتن، مباحث معرفت داشتن، بحث کردن، جستجو کردن، اینکه راه رو مشخص بشه. حالا اگر راه مشخص شد، یقینا انسان محبت پیدا میکند دیگر. اگر معلوم بشه چی سم است چی اصل است، خب یقینا انسان محبت پیدا میکند، نسبت به سم نفرت پیدا میکند. ولی بعد از اینکه مشخص شد کسی معتاد بشه، خب به سوی اختیار خودش رو به مواد مخدر مبتلا کرده دیگه. بنابراین تولی و تبری، محبت و عداوت، اینا چون موادی اختیاری دارن قابل تکلیفن. این آیه، یعنی آیه 57 سوره فرقان که محل بحث است، و همچنین آیه سوره شورا که فرمود ما اسألکم علیه اجلا الا المودت فی الغربا، و آیه دیگری که فرمود ما سألتکم من اجل فهو لکم، هیچ کدام مخصص یا مقید عموم یا اطلاق لا اسألکم علیه اجلا نیست. چون اجل آن است که به اون شخص مستأجر برگرده، نه به اجیر. الان یک شخصی دیگری را اجیر میکند که خانه او را بسازد، این صاحب کار میشه مستأجر و این بنا میشه اجیر. خب این بنا یک کاری رو به سود مستأجر انجام میدهد، به اجرت هم میگیرد. اما اگر شما به فرزندتون گفتید به این که اگر درس خوندی اینقدر مثلا به شما میدم، اگر در امتحان موفق شدید این مقدار من به شما میدم، این عوض و معوض هر دو به سود فرزنده است. این تو نیست که او که عالم شد کامل شد به سود غیر خودش باشه. ممکن در این مثال یه خدشه پیدا بشه که گاهی فرزند دانشمند به سود پدر خواهد بود، ولی نسبت به ذات اقدس الهی یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که غنی‌اند، بی‌نیازند از کار ما، این جا برای استدراک نیست. خب پس خدا فرمود ما بکنید، ولی هر دو رو به شما میدید، برای اینکه جان شما را سالم نگه میداریم، بهشت هم به جان سالم عطا میکنیم، به خودتون حیات پیدا میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین حرف داره، میفرمون ما از شما چیزی نمیخواییم، اگر گفتیم یه چیزی میخواییم، اون به حسب ظاهر تعبیر استثناست، ولی واقعش استثناء منقطع است. در سوره بارکه شورا تعبیر این است که من از شما اجری می طلبم و اون مودت اهل بیت است. آیه 23 سوره مبارکه شورا این است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد فرمود به من یقترب حسنتا نزد له فیها حسنا. مصداق شفاف و روشن حسنه در اینجا ولایت، برای اینکه این محفوف است به ما یستر القرینیه. درست است که خیرات دیگر حسن است، اما از اینکه فرمود من از شما مودت اهل بیت میخوام، بعد هر کس حسنه داشته باشه من حسنه او رو اضافه میکنم، مصداق روشنش ولایت دیگه. خب پس من یقترب حسنتا نزد له فیها حسنا، تولی این خاندان علیه السلام حسن است. اگر کسی تولی پیدا کرد ذات اقدس الا این حسنه رو حسنات میکنند و شکوفا میکنند و به خود آدم برمیگردند. اگر به خود آدم برگردند معلوم میشود به این که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا به حسب ظاهر متصل است، ولی واقع استثناء منقطع است، این اجر نیست. در آیه محل بحثم که فرمود الا من شاید تخذ الى ربهی سبیلا، این بحث به ظاهر استثناء متصل است، ولی واقعا استثناء منفصل است، چون طی سبیل خدا که به سود پیغمبر نیست، به سود خدای سبحان نیست، به سود کسی نیست. لذا در بخشای دیگر فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم، به صورت شفاف بیان کرد. این ما سألتکم من اجر فهو لکم بیان این است که نه ما اون امر تخصیص زدیم، نه اون مطلق را تغییر کردیم، نه از شما چیزی خواستیم، عوض و معوض هر دو مال شماست. اگر گفتیم بیع کنید یعنی بیعت کنید، ثمن و مثمن هر دو مال شما. اگر گفتیم اجیر بشید، ما مستأجریم، شما را اجیر میکنیم که این کار را انجام بدید، اجرت و منفعت هر دو مال شماست، ما کاری از چیز از شما نخواستیم. در بخش های دیگر ذات اقدس را تحلیل کرد.
خود این حکم که اینقدر تاکید شده به صرف حکم موضوعیت داره، یعنی صرفا همین باشه، اصلا
خب نه، اگر حب باشه منشه اثر هم هست، یا چطور میشه انسان حب داشته باشه عمل نکنه؟ مگر نمیشه حب کاذب؟ اگر حب باشه انسان در اثر حب و بغض حرکت میکنه، هر دین الا الحب، انسان به چیزی که علاقه داره برابر او کار میکنه دیگه. اگر حب داشته باشه خب اثر عمل هست دیگه. بل نه، صرف حب، چون اون اگر تعلیم و تربیت باشه یه کسی باید باشه این حب رو شکوفا کنه. اگر اون معلمی میداشت، مربی میداشت، این حب رو شکوفا میکرد میشد شیعه. این که انبیا رو ذات اقدس اله فرستاده برای اینکه این فتیل رو بالا بکشن همینه. فرمود به یسیر لهم دفائن العقول، اگر این گنج دفینه زیر خاک باشه، یه معدن شناس این خاکا رو کنار میبره، این گنج رو بالا میبره. اگر فتیله چراغ باشه، پایین باشه، یک چراغ شناس میاد این فتیله رو بالا میاره. بالاخره انبیا کارشون بالا آوردن است، یا از زیر خاک به روی خاک، یا از زیر این چراغ به بالای چراغ. و یثیر لهم دفائن العقول، این دفینه را اثاره میکنن، این انقلاب را میگن ثوره. وقتی میگن انقلاب کرد میگن ثوره کرد. انبیا برای انقلاب آمدن دیگر، این بیان نورانی هست همین در خطبه اول نهج البلاغه همینه دیگه. اینا رهبران انقلاب فکری فرهنگی جهانن، هر جا انقلاب بود وسیله انبیا بود دیگر. و یثیر لهم دفائن العقول، الان خاورمیانه دفینش رو انقلاب اسلامی ایران بالا آورد، کوشش امام و خونهای شهدا بالا برد، این فتیله را اینا بالا کشیدن. لذا میرید پشت سر هم شهدای بحرین را، شهدای عربستان را یکی پس از دیگری با شهدای دیگه ملحق بکنن، ولی معذار اینا دست بردار نیستن. این کسی که شه فتیله را بالا برد علاقه ایجاد کرد، با علاقه نمیشه مبارزه کرد. منتها کسی نبود که اون فتیله را بالا بیاره، درست قصد امیر رو معرفی بکنه، درست اهل بیت معرفی بکنه، وگرنه او هم اون شد شیعه. خب
استاد، این که فرمودید اتخاذ سبیل حق به سود پیامبر صلی الله علیه و خداوند نیست، به سود دین حق که هست، همین مسئله که در مورد بحث
دین مال خود انسان دیگه، دین صراط است دیگه. این دین هر چه شفافتر باشد سالک آسان‌تر می‌رود. صراط را، این راه را هرچه قبار روی بکنن، توسعه بدن، شفاف بکنن، مانه را بردارن، اون سالک و رونده آسون تر می رود دیگر. این راه را آسون می کنن، اما به سود رونده است. خب در بخشای از سوره بارکه قلم و مانند آن فهمد به این که اینا چه بهانه‌ای دارن، مگر یه بار سنگینی رو دوش اونها هست، یه چیزی از اونها میخواهی که برای اونها گران و سنگین است. آیه 46 سوره بارکه قلم این است: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اینا زیر بار غرامت میرن. یه چیزهایی اگر از اونا میخواستید به عنوان اجرت تعلیم، مزد تعلیم و مانند اون، اونا میتونستن بگن این یه غرامت است. اما چیزی که از اینها نمیخواهی، حالا که چیزی از اینها نمیخواهی و مرتب داره به اینا خدمات ارائه میکنی، اون اجری هم که تعبیر شده است به نام ولایت اهل بیت، اون اجر مثل منفعت کار هر دو به خود اجیر برمیگردن، یعنی عوض و معوض هر دو در اختیار اجیر خواهد بود. لذا از او به عنوان حسنه یاد کرد. در آیه محل بحث به همینه. اون شهید سوره یاسین تعبیر لطیفی دارد. در سوره مبارکه صاد آیه 86 این است: ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. این سوره انبیا هم همین حرف زدن. در سوره یاسین شهیدی هست که همونطوری که ما در زیارت‌های وارث یا غیر وارث به شهدا عرض بکنیم یا لیتنا کننا معکم، ای کاش با شما بودیم، شهدا هم میگوین ای کاش با ما بودید، میدیدید اینجا چه خبر است. منتها این حرف شهید و حرف این شهید در سوره مبارکه یاسین هست که در اونجا در سوره مبارکه یاسین اون میگوید که یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی قیلت کل الجنه. آیه 26 و 27 سوره مبارکه یاسین: قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. همونطوری که بازمونده های شهدا به شهدا میگویند یا لیتنا کننا معک، شهدا هم میگویند ای کاش با ما بودید، میدید اینجا چه خبره. ما همین مقدار را میدانیم که اونها دین را کمک کردن به فیض رسیدن، اما فیضشون چیه؟ که لهم ما یشاءون هست، لا تعلمون نفس ما اخفی لهم من قرة اعین هست نیست. شهیدم میگه ای کاش بودید اینجا، میدیدید که خدا به ما چه کرد. خب غیرت فل جنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. همین شهید سوره یاسین قبل از شهادتش به جامعهش گفته که از انبیا پیروی کنید لوجهینه. اینا دو تا کار میکنن، یه اینکه خوب حرف میزنن، حرف خوب میزنن، غرض ندارن، مرض ندارن، یه اینکه عوض نمیخوان. خب اگر یه کسی خدمات رایگان میداد، خوب هم خدمت میکند، چیزی هم نمیخواد، خب بوش بدید. اتبع او کسی را که این دو صفت دارد، اتبع من لا یسألکم اجرا یک و هم مهتدون دو. خب حالا یه طبیب باشه رایگان دارد خدمات را میدهد، یه طبیب حاضر است، و کدوم عاقلی که عرشو گوش نمیده؟ حرف شهید سوره سوره یاسین این است که انبیا با دو عنصر محوری آمدن، یکی این که خوب خدمت ارائه میکنن، این که مرایگانه. خب اگه یه مهندسی، یه معماری، یه بنای، یه طبیبی، یه داروسازی خدمات صادقانه و حاذقانه ارائه کند، یک رایگان باشد، دو هر عاقلی قبول میکند، سه دیگه اتبع او کسی را که این دو مطلب را دارد. اتبع او من لا یسألکم اجرا، یک هم محتدون. این دو همه انبیا اینطوره. خب بس اغلا و شهدا حرفشون همین که انسان باید بپذیره، و اساره حرف شهدا که برگرفته از تعلیم انبیاست این است که آیو حرف کسی را گوش بدید، با کسی معامله کنید، با کسی عقد اجاره ببندید یا با کسی بیعت کنید و عقد بیع ببندید که عوض و معوض هر دو را به شما میده. این بیعت را که بیعت میگن چون بیع دیگه، یک تای اضافه شده، انسان تا بیع نکنه نفروشه که نمیگن بیعت. که خب فستب شروع به بیع کمر لذیب باطبه، حرف این شهید همون حرف انبیاست که یاد گرفته که با کسی بیعت کنید، با کسی اجاره کنید که عوض و معوض هر دو را به شما میده. اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مقتدون. با چی؟ نه نه، برای اینکه این تبلیغی حوزه منتها اینها باید بدونن که اونها وجوه شرعیشون رو ادا میکنن، اینها باید برای رضای خدا چه بدن چه ندن اینا وظیفهشون انجام بدن. حوزه با این وضع دارد زندگی میکنن، اما حوزه ها مستحضری اون چی که در بحث دیروز اشاره شده راجع به تقلید، حالا بحث فقهی نیست، بحث تفسیری است، لکن اگر بنابر این باشه که انسان حرف اعلم رو گوش بده، خب رجوع ابتدایی هم با جایز باشه دید. در حال که رجوع ابتدایی و اعلم جایز نیست، برو شیخ انصاری باشه. ثانیاً انسان یه مرجعی میخواد که به عنوان مجال الامور بید العلماء باشه، به عنوان فرجع و الی رواد احادیث هم باشه، به جای اینکه پس فردا انتخابات ما چه بکنیم. ما که نمیخوایم از مرده یا کسی که کل مرده است به تقلید کنیم، که مرجع رو برای فتوا نمیخوام. اگر دین از سیاست جدا بود و اگر مرجع مرده و زنده بیکار یکی بود، بله، اما این که میبینید سخن از اعلم بودن شیخ انصاری یقینی است، اما نمیگن مستقیما میشه به شیخ انصاری مراجعه کرد. ما کسی را میخواهیم که مجار الامور بدهد علما، کسی را میخواهیم که عمل حوادث الواقع فرجوفی ها، کسی را میخواهیم که مثل مرده نباشد. خب مادامی که حوزه در تعلیم، یعنی در تعلیم حوزه در تعلیم باقی بر تقلید میت است، توده مردم مملکت هم در تقلید باقی بر تقلید میت هم و رو از رساله زنده عمل بگیره. برای اینکه این در تعلیم تابع مرده است، حرف جدیدی نداره. درس خارج هم مجموعه چند تا ساعت نیست که کسی چند تا ساعت را چند تا حاشیه را متعادل کنه بگه من دارم درس خارج میگم. درس خارج یعنی خارج از اون چیه دیگری گفته، با نوآوری باید همراه باشه، یه حرف تازه است. مجموع چند تا ساعت نمیشه درس خارج، این اصل اول. وقتی رهبران فکری حوزه در تعلیم باقی بر تقلید میتن، جامعه هم در تقلید باقی بر تقلید میت است، ولو به اثر ظاهر رساله زیده گرفته داره حرف زیده گوش بده، ولی این اینه. بنابراین حوزه بالندگی خودش رو حفظ بکنه، البته هستن مردان بزرگ و بزرگواری که بالندن حرفای نو دارن، خارجی حقیقی دارن و مانند دارن، یعنی باید به هر وسیله توسعه پیدا کنه. الحمدلله.